راجب یه سیاست مدار عدی میخوام صحبت کنیم. حرفمون هم این گذاشته که کارنامه آدم رو زمین ترازو میدیم توی این دو در واقع سیستم اجتماعی چقدر تونسته موفق باشه، یعنی به عنوان یه سیاست مدار آیا مرد کامیابی بوده یا نبوده، به عنوان یک عدیب هم همینطور. راجب یه مردی صحبت میکنیم در سال 1292 متولد شده و در سال 1369 از دنیا، یعنی یه عمر تقریباً 77 ساله داشته. پس جوان نبوده، جوان از دنیا نرفته. میان سالی هم سپری کرد در پیری، البته شاید 10 سال آخر عمرش در ناکامی سیاسی، اگر نگیم ناکامی ادبی، سپری کرده. سال بگیم سالهای بعد از انقلاب، یعنی سال 58، ایشون فروردین 58 به مدت 100 روز محبوس میشه. و دیگه بعد به هر حال قهری باش بوده، شاید یک کمی از با اطلاعی در این شخص که میگذره یه اقبال مجددی بهش میشه، دوستان دوربرش رو میگیرن، ولی به دلیل ابتلا به بیماری طولانی مدت به طور مشخص پارکینسون، شاید سالی رو به در واقع کسالت میگذرن و در شهریور این سال از دنیا میره، سال 69. این آدم به دو تا صفت من بخوندمش، واقعش اینه که خیلی مفصل تر. ببینید این کتاب 250 صفحه، در واقع فقط یه اوورویو، یه مروریه بر آنچه که خانلری انجام داده. سلامتون. آقای هوشنگ اعتماد مجلد 11 همه در واقع پژوهشگران معاصرش رو به مرحوم خانلری اختصاص داده. خیلی به نظر من معمولا جمله اول هر کتابی خیلی بیان کننده آن چیزی که در پیش خواهد اومد، اینجور ذکر کرده که خانلری یک شاعر نویسنده به نظر میرسه داره از اینجا شروع میکنه، آدم رو توصیف کردن تا بلاغت اینجا. شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، معلم، مدیر، بزرگترین عامل تحول و توسعه و نشر فرهنگ ایران، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، مدیر مجله سخن، مدیر مؤسسه بنیاد فرهنگ ایران، دبیر کل فرهنگستان ادب و هنر ایران، دبیر کل سازمان پیکار بادبیسوادی، رئیس پژوهشگرنده فرهنگ ایران، سناتور و وزیر فرهنگ. حدود 14 یا 16 تا من شماره کردم اینا. راجبی آدمی که چه ابعاد مختلف اجتماعی رو در دوران حیات خودش تجربه کرده و از خودش به میراث گذاشته. اصلا در سال 292 برای که یک اوورویو داشته باشه، من اینجوری طرز عرض می‌کنم. این آدم در اینجوری دهه‌ای بخوام بگم، در حدود 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، ببخشید علی خدمتی، حدود 60 سالگی، این آدم در 20 سالگی خودش لیسانسی ادبیات فارسی میشه، در 30 سالگی خودش دکترای ادبیات فارسی میگیره، در حدود 40 سالگی پست معاونت وزارت رو میگیره در دولت حسین علا وزیر کشور اسدالله علم، در 50 سالگیش وزیر میشه و از اون به بعد در واقع این آفتاب بگیم که سیاسیش رو به افول میره، یعنی تا سال 57 و 58 که تقریبا مرد حاشیه سیاست بوده، ولی یه همچه تحول در واقع تحصیلی سیاسی رو داشته. اگه به سه دو تا صفت ادیب و سیاست مدار بخونیم میتونیم تقریبا همچه چیزی رو بگیم، یه همچه منحنی صعودی حضوری رو در تیه حیاتش میشه این پتر رو استخراج کرد. منظورم از استخراج این پترن اینه، ما معمولا راجع به افراد که دیتا جمع میکنیم، بعد این دیتا ها رو در واقع یه جور ماینینگ میکنیم دیگه، میخوایم این دیتا ها رو بشینیم کنار هم یه پترن نیستش در این اون پترنی که من در آوردم ازش اینه، یه آدمی که تا 45 سالگیش مثل خیلی از سیاست من دارم میره بالا و بعد افول میکنه، اما یک میراث از خودش رو از حدود در واقع 30 سالگی خودش، یعنی در سال 1322 به جا میگذره که این میراث تقریبا همیشه سیرش تا به آخر عمرش باش بوده، یعنی سیر اقبال به این جریان بوده، از اینجا شروع کنیم به سمت بالای در واقع مجله سخن که موضوع سخنرانی دوستمون هست، همیشه این آدم رو به لحاظ ادبی یک آدم شاخص تاثیرگذار در حوزه ادبیات معاصر ایرانی قرار داده است. راجبه چون قرار راجبه کامیابی و ناکامی این آدم صحبت کنم، اجمالا عرض میکنم به عنوان یه ادیب تقریبا همه اتفاق نظر دارن که یه آدمیه که نثرش یه نثر الگوه، خیلی جدی، خیلی ها از محجوب که آدم نسبتا سختگیریه تا غلام حسین موسوی و خیلی های دیگه معتقدن سرمقالاتی که در سخن می‌نویسه الگوی نگارش رو. شعرش، منظومه عقابش، شاید شناسنامه یا به اصطلاح کارت شناسایش در پیشه عامه آشنایان به ادبیات فارسی هست. منظومه 86 بیتی عقابش. همونطور که عرض کردم، وقتی که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، در مقام دکترا و به عنوان هیئت علمی دانشگاه شناخته شد، همون موقع مجله سخن رو که البته اولش چیز دیگری بود، به منظور دیگری دایر شده بود برای فارغ التحصیلان دانشسرای لیسانس‌های دانشسرای در واقع عالی تربیت معلم درست شده بود، بعد به عنوان یک نشریه عهده‌دارش شد. این مجله سخن با حدود 30,000 صفحه، 30,000 برگ در 27 دوره عرض کردم، به عنوان یک کارنامه خیلی درخشان ادبی این شب این فرد شناسایی میشه. در حالا من راجع به سخن چیزی نخواهم گفت، این دیگر رو بگذرم. به عنوان یک سیاستمدار که البته عجیب هست، چند تا میراث خیلی خیلی جدی از این آدم باقی مونده است. وقتی که در 50 سالگی در واقع وزیر میشه، وزیر فرهنگ میشه، سپاه دانش رو به عنوان در واقع اصل ششم انقلاب شاه ملت، انقلاب سفید، اصل ششم در قانون به اصطلاح بگیم که برش لایحه میبره، تصویب میشه، مورد تایید پادشاه وقت قرار میگیره و از اونجا به بعد دیپلمه ها و اونایی که مقاطع بالاتر تصویب داشتن به جمعیتی که تقریبا محروم از سواد بودن و 85% جمعیت کشور را تشکیل دادن، یعنی ما در ابتدای برنامه سوم توسعه زمان شاه در سالهای 1341 تا 1343، ما حدود واقعا 80% روستایی داشتیم و اینا بیش از 85 در واقع اگر بگیم حالا جمع بی سواد در کشور حدود 85% بود و این کم سوادی به حدود 50% 45% در سال 57 رسید. خیلی هم معتقدن این مدیون در واقع سپاه دانشه. به علاوه کار خیلی خیلی مهم و جدی که کرد که خیلی بهش توجه نمیشه، در همین سالهای وزارت خودش کتب درسی رو یکسان سازی کرد، یعنی به یکسان سازی کتب درسی. پیش از اون کتب درسی معمولا بر حسب سلیقه معلمین نگاشته میشد، قرارداد بسته میشد، چاپ میشد، گاهی اوقات تو بهمن ماه مثلا کتاب درسی میرسید. کاری که کرد این آدم در دوران وزارت 17 ماهه خودش این بود که یه سازمان انتشاراتی خیلی قرص و محکمی دایره کرد که در واقع بعد از دوره خاتمه دوره وزارتشن در شهریور 43 برای اولین بار کتاب درسی قبل از در واقع شروع تحصیل، شروع آغاز سال تحصیلی کتاب ها توزیع شد و همونطور که عرض کردم دیگه یک الگوی مشابه برای کتاب درسی انتخاب شد. این هم از میراث های سیاسی ادبی این فرده. اما این آدم هم
دو که چه میشون مثال بزنیم مثلا یعنی چی یکسان سازی
یعنی اینطوری، یعنی مؤسس انتشارات امیرکبیر کی بود؟
جعفری.
آقای جعفری در سال 30 اینجور خودشون نقل میکنن که اولین تلاشات با ایشون صورت گرفت، یعنی جعفری اومد و با ایشون که آدم تقریبا سیاسی و در این حال ادبی بود صحبت کرد، نگستی که ما یه مشکلی داریم و اون اینه که کتب درسی ما، کتب ادبیات ما به طور مشخص 10 جوره توی کشور، هر استادی میاد به سلیقه خودش کتاب درسی ادبی میکنه، بعد خیلی ها نمیتونن چاپش بکنن. حالا ما یه انتشاراتی بزرگ هستیم، دستگاه‌های چاپ به اصطلاح قوی داریم، میخوایم این کار، این پروژه رو با هم دیگه اجرا بکنیم و از این بلگشویی که در کار چاپ و تدوین کتب درسی هست جلوگیری کنیم که موافقت میشه. ولی عملا این پروژه میفته به زمان وزارت و پس از وزارت ایشون، یعنی شرح این داستان رو مرحوم جعفری ابتدازه
کنه. من ممکنه بپرسم شما این مدل یا الگو یا معیارهای یکسان‌سازی چیزی یادتون هست بود؟ یعنی چه کردن؟
ظاهراً اینجوری بوده، مثلا حال در مورد ادبیات خود ایشون میاد دستور گرامر زبان فارسی رو که متفاوت از قبل بوده، یعنی مثلا میاد واحد زبان، واحد تحلیل زبان رو جمله قرار میده و بعد تعریف میکنی که ما هر جمله‌ای زنده باد پایه و پیرو داریم، یا الگوی میده و بعد یه همین مدل رو برای تدریس گرامر انتخاب کنن. احتمال میدم چون اطلاعاتم بیشتر از این نیست، شاید برای مثلا علوم طبیعی هم همین پیشنهاد رو کرده، یه بدون جمعیت یه هیئتی رو مشخص کرده که به طور مرتب کتب درسی رو بنویسن و طبیعتاً یک سانتون چاپ بشه.
ارادت نداره زن یا آبا خورده نه هده جان بس اینجا خیلی بس
میخوام نه
برش حالا یه خورده اگر بخوام جزئیات بیشتری را عرض بکنم از زندگی شخصی ندن که خور برحال آدم بدونی که یعنی من اگرش خیلی تلاش میکردم و تلاش دارم بکنم چون قرار نیست با این حرف هم راجع به خواندن دیگه مطالعه نکنم قرارم با خودم این هست که با الگویی که شاید اینجا علاقه داره و منم خیلی بهش دلبسته هستم بیام و سعی بکنم در واقع این سیستم رو یه سیستم پیچیده ببینم با مدل ریاضی برم به سراغ ارتباطات و افرادش کاری که معمولا شاید تو این جلسات میکنه یعنی به عبارت دیگه اینجوری پیش خودم فرض کنم جامعه ایرانی ما ساب سیستم هایی داره مثلا ادیبا مهندسا سیاسیون بیام خانلری رو من اینجوری پیش خودم حالا این تلاش میکنم این کار رو بکنم بگم ایشون هم آدم سیاسی بوده هم آدم ادبی بوده این از چه ارتباطاتی تونسته خودش رو بکشه تا پست چند دوره سناتور بشه تو دوره های بحرانی یعنی بعد از کودتای 32 دوره دوم مجلس سنا که البته تبعیض‌زاده بوده و با تبعیض‌زاده ارتباطاتی داشته چطور میشه سناتور انتصابی چطور ارتباطات ادبیش این آدم یه در واقع بعضی ها معتقدن که حالا با این مدل‌های فوکوی تحلیل میکنن میگن مجله سخن شکل دهنده با استفاده از قدرت سیاسی شکل دهنده گفتمان ادبی محمد رضا پهلوی یعنی 37 سال 40 سال این آدم با مجله سخن بعضی که مخالف شدن میگن مانع شد از اینکه گفتمان‌های چپ شکل نو اشکال دیگر ادبی که یه خورده فاصله شون بیشتر از ادبیات کلاسیک ماست شکل میگیره اونی که من پیدا کردم اینجوری فکر میکنم نمیدونم چجوری ولی خانلری یه ارتباط خیلی کلیدی با علم داره و در ارتباطات ادبی خیلی برجستش با دو نفر سه نفر خیلی مهمه حالا اینو میگم برای اینکه بعدا راجبش هر کدوم بخونیم یکی عبدالرحمن فرامرزیه میدونی کسی که مجله روزنامه کیهان به اسم ایشون اولین بار در اومد با مصباحی که معلمش بوده در دارالفنون یکی مرحوم فروزانفر که همه میشناسیمش و البته در دوران تحصیل دانشگاهیش بهار یعنی این سه تا آدم در آدمایی هستن که به نظر من خیلی ارتباطات ادبیش رو جایگاهش رو یعنی میدونیم که ما اینو میدونیم که مثلا نیما پسرخاله مادرش بوده ولی این تکلیف خودش رو تقریبا 20 تا 30 سالگی با شعر نو با اون سبک از سرایش اشعار مشخص میکنه ازش فاصله میگیره ولی با نیما آشناست میدونیم که مثلا با گروه ربعه ارتباط داشته میدونیم با علوی با هدایت با مسعود فرزان اینا کسانی بودن که بهش کمک کردن تا سخن رو دایر بکنه و چرخه سخن بگرده یعنی از این برندا استفاده کرد تا این اقبال بشه به این مجله ولی نهایتا اون که به نظر من ذهنیت این آدم رو در حوزه ادبی شکل داد این شخصیت ها بودن عرض کردم در حوزه و اول جالب اینه که هر کدوم از این آدم ها یه پاشون تو سیاست یه پاشون توی ادبیاته یعنی علم شما اگه خاطرات علم رو بخونید تقریبا توی هر مجلد شما لاقل 100 بیت 10 تا ارجاع ادبی می‌بینید آدمی که به یه شکلی با ادبیات آشناست از این طرف عبدالرحمن فرامرزی آدمی که چندین نوبت نماینده مجلس میشه مخالف دکتر مصدقه و چیزهای دیگه که مختلف و توی اینا بعداً می‌بینید که یعنی در واقع شما شاهد این چرخش‌های سیاسی هم هستید ما معمولاً به تعبیر کارتزیان خیلی دوست داریم که به حال شریک پروری ادبی سیاسی داشته باشیم یعنی اون البته مثالش سید حسن تبریزاده است ولی اصولاً ما مایلیم یعنی وقتی که عقاب رو در اواخر دهه در ابتدای دهه 20 این از اینجاها به بعد معروف شد تو دهه 40 وقتی ایشون پست وزارت رو انتخاب کرد شعری مقابلش گفته شد به نام بازگشت عقاب یا آشتی چون انتظار نداشتن کسی که عقاب رو گفته میاد و پست وزارت قبول کنه منصب دولتی اختیار کنه و در واقع از در آشتی و سازگاری با قدرت در این عادت فرهنگی و سیاسی ماست خلاصه بخوام عرض بکنم و این 10 دقیقه که عرض کردم تمامش بکنم به گمان من این آدم در یک شبکه اجتماعی از ارتباطات شکل فعالیت ادبی و سیاسیش مشخص شد نهایتاً با مجله سخن به طور مشخص، با کارهایی که در دوره وزارت خودش انجام داد به طور مشخص، سپاه دانش، البته کارنامیشون خیلی قطوره ها، یعنی ریاست ها مثلا از روی همون دهه 40 رئیس سازمان پیکار بابو سوادی هم هست، بنیاد فرهنگ ایران هم دایر کنه، در آدم فوق العاده اکتیوی به لحاظ اجتماعی. ولی اگه بخوام حالا بعد بولد بکنم، سپاه دانش، سازمان پیکار بابو سوادی که البته موقع در منصب وزارت نبوده، به عنوان وزنه‌های سنگین در کفه ارزیابی سیاسی این آدمه، و مجله سخن به عنوان سنگین کننده کفه این آدم هست به عنوان یک ادیب اثرگذار. معمولا اثرگذاری به اندازه خود اثری که خلق میشه مهمه، یعنی مثلا مرحوم قزوینی خیلی آثار از کجا نمونده ولی آدم تاثیرگذار بوده. در مورد خانلری هم همین ادعا میشه و من با این ادعا موافقم. ممنونم. اگر کامنتار در مورد هر کدوم از این بخش‌ها اگر موافقید یه مثلا سوالی هست یا موضوعی هست بفرمایید، بیشتر توضیح بدم اگر هست. ارادت دارم. مثلا زندگی شخصیش. این آدم در همین سال در حال سال‌های تحصیل در دانشگاه تهرانش با زهرا کیا یا زهرا خانلری آشنا میشه. زهرا کیا نوه شیخ فضل الله است. دوران در همون سال 1320 با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواج یک دختری هست به نام ترانه که الان در فرانسه زندگی میکنه، که اشتباه نکنم معماره و زندگی میکنه. در دهه 30 صاحب پسری میشن، آرمان، که متأسفانه در سال 38 فوت میکنه و خیلی خیلی ها معتقدن که اگر این آدم بعد از این سالها بیشتر به عنوان یک سیاست مدار شد، بی‌حوصلگیش از تحقیق و پژوهش بود. یعنی یک اتفاق شخصی و خانوادگی روی الگوی رفتار اجتماعی این آدم اثر گذاشت. ولی البته در همون سالهای بعد از سال 38-39 یک حزبی رو، نمیدونم حزب مردم بود چی بود، که علم را انداخته بود، ایشون رئیس کمیسیون تشکیلات شده، اینا خیلی تشکیلات حزبی کار می‌کنه و اینا، و البته خب مزدش رو هم در ابتدای دهه 40 با پست وزارت گرفت. میگم اگه بفرمایید من یه خورده بیشتر توضیح
بدم. این نامه‌ای که به پسرش
اومد. بله کاملا درسته. در همین سال‌های 30 تا 38 بعد این پسرش یه بار در آغوشش بوده و براش یک نامه می‌نویسه و بعد خودش هم شوخی می‌کنه که کسی برای کسی که بغلش نامه نمی‌نویسه با این شروع می‌کنه و از موندن در وطن در واقع خودش رو محافظه می‌کنه که شاید پسرم خیلی روزی از من پرسید چرا جلای وطن نکردی. سال 27 تا 29 خانلری کشور رو ترک می‌کنه، میره فرانسه، دو سال اونجا تحصیل می‌کنه، تحصیل فونتیک می‌کنه یه دانشکده در آواشناسی وابسته به سوربن. تجربه کار در اونجا، محیط اونجا براش خیلی لذت بخش بوده، از 10-12 سال چه با زبان فرانسه آشنا بوده، بهش خیلی کمک میکنه تو این دهه 10 تا 20، یعنی زبانشناس و ادیب معروف ریبکا که میاد ایران دوست داره که یه کسی رو بهش معرفی کنه که زبان بلد باشه و بتونه با ادبای که در این دوره زمانی سالهای رضا شاه شکل گرفته بودن صحبت بکنه. با ریبکا در نوعی زبانش خوب بوده و البته ترجمه هایی هم تو این دوره داشته، میره و از اونجاست که در واقع با گروه سبع آشنا میشه، با هدایت و اینا رو توی کافه در واقع روزموآب که اون موقع پاتاق این گروه رفته بوده. در این سالها و بعد ارتباطاش با چوبک شکل میگیره. میدونه که ارتباطات چوبک، توللی، علم، اینا ارتباطات شناختهی که شبیده به جوی صحبت باید این یه بود که چند برگیه دیگه چند برگیه. در سال 31 این هم یه اتفاق مهمه. در سال 31 که مرحوم دکتر مصدق سرکار بود دانشگاه تهران بشی موقعیت دیگه در واقع دانشگاهی به نام سن جوزف فرانسوی درخواست میده یه آدم حسابی بفرستیم میخوام راجع به ادبیات و تاریخ ایران یه 3 ماه اینجا لکچر بده بشم یه چیزی میده کنیم. و این میره با خیلی شرایط دشوار اقتصادی و پول خودش و اینا میدونی این چیز کاری اقام مثلا باعث که شما از اون دولت خوشت نیاد، یعنی از دوران مصدق خوشت نیاد، اتفاقات خیلی فردی اوکیژنال شما رو یک دفعه میچرخونه. یعنی سال 25 این آدم میشه رئیس دانشگاه، رئیس در واقع روابط عمومی، رئیس روابط عمومی دانشگاه تهران و رئیس انتشارات دانشگاه تهران سال 25 به پیشنهاد علی اکبر سیاسی. در کنگره نویسندگان که همین سال برگزار میشه ایشون میشه منشی کمیسیون. دو تا سخنرانی خیلی جدی میدادن، خیلی در واقع بگیم روشن که میتونست خیلی بعداً تو تحولات بعدی آدمی باشه که مسیر شاید سیاسیش چیز دیگری باشه، ولی تجربه های خاص فردی به نظر آدم ها رو گاهی اوقات میچرخونه. برای توی این سالها توی اینجا هم یه مجموعه سخنرانی خیلی خوب داره که کنار اون نام بیل مثلا معروفه.
ببخشید، اون وقت با توجه به این در واقع شخصیت های سیاسی که توی زندگیش بودن و همسرش یا در واقع نسبت هایی که بوده موضع سیاسی مشخصی داشته یا نه؟
وقتی که پست وزارت میگیره بهش تبریک میگن، همینطور قبلش که معاون وزیر کشور میشه و خودش به طعنه پاسخ میده به جوانان، چون متوجه هم انتقادات بوده هم طعنه هایی که ضمن این تبریک ها بوده، میگه و درستم میگه، میگه من به معلمی خودم افتخار میکنم و مناسب سیاسی رو هم به همون کار به استخدام همون ادامه اون کار خودم میگیرم. بعد کارهاش مثال میزنه که در دوران وزارتش انجام داده بود،
ولی موضوع مشخصی نمیگه.
آنچه مسلمه ایشون با جریان سیاسی حاکم سازگار بوده. وقتی که سناتور میشه سناتور انتصابی مازندران میشه، یعنی شاه بهش نظر داشته. وقتی بنیاد فرهنگ ایران رو دایر میکنه شعبان و فرح بهش نظر داشته در این مورد، یعنی در واقع اینجوری احکام انتصابی بوده. حتی آدم لیاقت لایق بوده،
چون خود سعید سیر جنگی هم چیزی بوده رابطه داشته و
همینطوره. بله، سعید سیر جنگی در واقع جز شاگرداش بوده دیگه، تو دانشگاه تهران
سخنرانی ختم شمع تو مسجد حجت الحسن سعید سیر جنگی شاگرد و یه چیز جالبی گفت حالا دوران بیمارستان که منجر به فوت شد، حالا شاید موسیقی ازشون باشه به من چون خودم به بادم تشهر شد، گفت پزشکی جوانی که نمیشناخته میاد به سمت اسپانیا که سن یه
2500 سال بله کاملا درسته یه درس خاموش
بعد توی دفاعیات بعد از برد بودنش خب از این بدی در طوری که خیلی اجاز بروبایشی ناکی شد و شکه اصلا توی ایراد که گرفتم به وزارتش گفت من به وزارت بقا دادم و وزارت
و خیلی ها بعد از انقلاب بذاری من اینو بایزو خواهم به فکر صدای خیلی قشنگ کرد و خیلی بهتر از من شعر میخونم. وقتی اون سالهایی در واقع در حضیزش بوده من
خیلی دوار دانشجو میگم دو نمره به شما داده شیش هر تعریفی که سریع شما اسمتون رو بگیرن یاد باشه دو نمره حتی حالا من ببینم دو نمره چجوری به شما بگیرن
خودم میگم کسی که برایش شعر خیلی خواندنیه به نظر من ارزش داره که اینجا بازخونی بشه اخوان سالس برایش بنویسه.
اون شعری که فرمودی
به طور مزاله این شعرش بله کاملا فخر الدین مزاله اونم هست اگر
یه
بیتش
خیلی خوبه، یعنی
اون
تمام این مثنوی اون بیت آخرش شاه بیتشه دیگه قطره دریاست
اگر عبادت. اون ما قبل آخره بعد
دریا
میتونم بخونم مثلا اگر مایل بودید بعدم
اونو بخونید
میتونم این تیکه هایشو
بخونم شعر خوبی نیست
شعر آقا و مالا با
آقا یعنی میخوام بگم اصلا با آقا قابل مقایسه نیست
اصلا
قابل مقایسه
گشت آزرده دل جان آقا چو از او دور شد ایام شباب دید کش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید ببخشید تیکه تیکه میخوانم خواست تا چاره ناچار کند دارویی جوید و در کار کند صبحگاهی ز پی چاره کار گشت بر باد سبک سیر سوار گله کاهنگ چرا داشت به دشت ناگه از وحشت پر ولوله گشت
مثل نقاشی میمونه یه تابلوه
آن شبان بیم زده دلنگران شد پی بره نوزاد دوان کپ در دامن خاری آویخت مار چرخید به سوراخ خزید لیک سیاه سر دیگر داشت سید را فارغ و آزاد گذاشت چاره مرگ نکاریست حقیر دل زنده نشود از جان سیر آشیان داشت در آن دامن دشت زاغکی زشت بدندام پلشت سنگ ها از کف طفلان خورده جان ز صد گونه بلا در برده
سالها زیسته افسون ز شما، شکم آکنده ز گند و مردار. بر سر شاخ برا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت ای دید ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بکشایی، بکنم آنچه تو میفرمایی. گفت، جوابش میده، گفت ما بنده فرمان تو ایم، جان به راه تو دهیم، تا که هستیم هواخواه تو ایم. جان چو در خدمت تو چاک کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. بنده آماده، بگو فرمان چیست. بعد میگه که این همی گفت، ولی با دل خیش گفتگویی دگر آورد به پیش. کیم ستم کار قوی پنجه کنون، از نیاز است چنین زار زبون. لیک ناگه چو غضب ناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. چون چنین رأی گزید، پرزد و دورترک جای گزید. گفتگو واقعا همینطوری که میگه، مثل که واقعا تصویره، همینجور تو در تو، تو در تو. بعد داستان شد، حالا این عقاب رو همه از بر بودیم، من هم یه چندش به خاطرم. این رو میخونم و خواهش میکنم اگر تذکری هست بفهمید. این شعر رو وقتی که واقعا در حجیز بودن، واقعا سال آخر در واقع حیات مرحوم خانلری بوده، همونطور که عرض کردم اخوان براش مینویسه و اونم البته بهش پاسخی میده. میگه بزرگوارا عزیزا، مباش رنجه که چرخ، نمو چهر دگرگون و کرد کار دگر انقلاب. زمین بگردد و گردون بسی پدید کند، زمانه دگر و روز و روزگار دگر. بلای صعب زمستان یقین شود سپری، دوباره نوبت دیگر رسد بهار دگر. شنیده ای مثل سیب را و میدانی، مثل حکایت از انسان کند هزار دگر. هزار چرخ زند سیب برفکنده فراز، که زی فرود بیاید به دست بار دگر. بزرگوارا گیتی ستم بسی کرده است، چنان که بر تو و بر بس بزرگوار دگر. تو یادگار نهادی بسی بزرگ آثار، که از آن جهان ادب دارد افتخار دگر. بمان و باز بهل در فنون فضل و ادب، چنان که هشتی بسیار یادگار دگر. دوباره باز بهار آید و پدید آرد درخت خشک و تهی نیز برگ و بار دگر. چنین غریب نماند فضایل ایران، ز دو دیده فراوان چنین مدار دگر. چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند، گذشت چرخ کند باز هم گذار دگر. و جوابش میده، میگه عزیز من، ز تو هم این پیام دلداری دهد نوید، که آید بهار بار دگر. بلی زمستان گر فصل سردی و سختی است، امید هست که آرد ز پی بهار دگر. ولی چه سود که پیران سر نگردد باز، نشاط و شادی و امید روزگار دگر. کنون که از تف اندوه گداخت شمع امید، منم نشسته در پیش شام تار دگر. به کنج عزلت اگر هیچ غم گسار نماند، کجا روم ز پی یار غم گسار دگر. تو شادمانه بزی ای رفیق عهد شباب، که هست بر دل من زین بهار بار دگر. خیلی به اصطلاح گفته بعد البته ادامه داره، بازم من وقت رو نمیگیرم. به هر حال مردی که متاسفانه توی تاریخ ادبمون برمیگرم اون جبله که اعتذار کردم، ما ادیبای سیاستمدار زیاد داشتیم که بهشون جفا شد واقعا، از مصطفیان قدیم بگیریم تا متأخرین مثل خانلری. ولی آنچه مسرمه آثارشون دستخوش این جفاها نمیشه و از اونا به نیکی یاد میشه و فرزندان معنوی اونا هستن و خانلری هم از جرگه همون افراد. ممنون.
شما اول فرمایش رو گفتیم که ایشون جز اون 14-15 ارقام مترجم هم بوده.
همینطور.
بعد یکی از ترجمه هایی که به خیلی ها فکر میکنم کمک کرده یا تأثیر داشته، ترجمه ایست از ریلکه، نامه به شاعری جوان.
بله.
هیچ یعنی برای شما تجربهش این شده که بگید چرا ناطق خانلری اینو انتخاب کرد و اینو ترجمه کرد؟
من این کار رو در سخن دیدم، یعنی توی مروری که به سخن میکردم و مثالای قبل همه برای این صحبتهایی که امروز خواستم بکنم این رو دیدم، ولی اینکه چرا به این توجه داشته نه. ولی میدونم که به هر حال ایشون کسیه، برای اطلاع دادن دوست ما اشاره خواهد کرد، کسی که در واقع به طور عمده ادبیات رمانتیک رو تو ایران، به طور مشخص ادبیات رمانتیک فرانسوی رو در ایران جا انداخت. یه خانمی، یه سرکار خانمی، تز دکتراشون تو دانشگاه سوربن اینجوری که نوشته شده در سال 78، تأثیر مجله سخن بر گفتمان ادبی معاصر ایران و معرفی ادبیات فرانسه در ایران بوده در طی 27 دورش 30 و چند سال چاپش. ولی عمدتاً آشنایی ایشون از طریق، یعنی ایشون آشناییشون به زبان فرانسه و انگلیسی بوده و آثاری که ابتدا چاپ میکنن، ترجمه هایی که از پوشکین و دیگران میدن، عمدتاً برگردان های فرانسی اونا بوده.
شروع حیات ادبیشون مثلا با ترجمه بوده؟
همینطوره. بله بله.
مسئول
حتما.
یکی از کارهای خیلی مهمی ایشون حافظ
برسه
نسخه
خلقی
اگه شد
دو دوره بوده. یکی در سالهای 37، مثل همه ادبا و سیاست مدارای ما معمولا این دقیقه از که فارغ از سیاست میشن یه کار ادبی خیلی جدی رو جایگزین میکنن. در سال 37 بعد از اینکه پست معاونت وزارت رو میذاره کنار، در سال 37 یه دوره چند سال حدود 160-170 تا غزلش رو میگیره و میده بیرون. ولی آن کارش که خیلی جدی بوده در سال 59، یعنی تحصیل خانلری از حافظ رو مثلا 50 بوده. بعد از آن بعد
این نسخه رو چجوری به صورت دسترس
بگیرید؟ چون خیلی هم روش ادعا داشته و خیلی تا قبلش در واقع یک کار پژوهشی خیلی جدی میکنه با همه نسخه‌ای که بوده و بعضی ها معتقدن که بهترین نسخه است. بله، نسخه خانلری.
راستی اون این بهترین نسخه اون موقعی که این کتاب در اومد، یه داستانی بین یکی از علمایی که حافظ دوست و نسخه شناس بودن،
حافظ بس.
بله، نه. چیز شد که سعی کردن تا آقای بله، تا آقای سایه به سایه اومد. اون موقع که اون نسخه خانلری در اومد، ادبا نوشتن از سر نسخ اسمشو گذاشتن و این دیگه جا افتاد و ایشون 18 تا مثلا به روش 18 نسخه رو گرفته بود، آمارگیری کرده بود، بر اساس آمار غزلها رو چاپ کرده بود، توالی شعر، ابیات. آقای هوشنگ ابتهاج با 30 تا نسخه این کار رو کرد. بعد دوستان گفتن این اطود نسخه.
بله بله بله
دو تا نسخه قدیمی ترجی رو بردی خط خالی هم ایشون بکنم نسخه خط خالی بکنم خط خالی بکنم به نظر من اونا این رو همه برم خط خالی و چیز بود یعنی الان هم که نگاه بکنم نسخه خط خالی این نمو چیزیه که قضی قدیمی رو ایشون نسخه قدیمی تر از خط خالی
خانم زهرا کیا یا زهرا خانلری مرحوم شیخ فضل الله نوری اولاد زیاد کسی رو اولاد بودن، یکی از دو تاشون که خیلی معروفن، یکی مهدیه یکی هادیه. ایشون خانم کیا در واقع دختر هادی بوده، هادی شیخ فضل الله نوری و یه نسبتی هم عرض کردن با نیم مادر.
مهدی هم شده.
تا
میگم با دو تا خواهر مهدی شده.
بله. بله ایشون هم مثل اینجوری که نقل میکنن میگن یه دونه شاهزاده کیه هندی می‌خواسته بیاد در دانشگاه تهران تحصیل ادبیات فارسی بکنه، تو سال 1314-15 از اون موقع اجازه میگیرن که زن‌ها هم بتونن توی این رشته تحصیل بکنن و این سرکار خانم زهرا خانلری مدیون این اتفاق توی حوزه ثبت نام دانشگاهی، یعنی اون خانم در واقع این راه رو باز میکنه و ایشون میاد مقاطع لیسانس و دوره دکترا رو در واقع باش بوده با ازدواج میکنه، عرض کنم دو تا هم فرزند. خودش هم یه آدم خیلی جدیه، چندین کار خیلی جدی توی حوزه داستان ادبیات داستانی داره.
شما شیفتنگیز ادبیات فارسی از
میراث مرام خانه خیلی مفصله. من سعنی خیلی دوست داشتم که
یک کتاب دیدم خانم کیا دارن
بله 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 فرهنگ بله من دوست داشتم.